شنوندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 15 دسامبر 2012 و 25 آذر ماه 1391. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است. و بعدش می‌خواستم یک سلسله کتاب و مقاله به عزیزان معرفی بکنم. از حالا یادآوری بکنم عزیزان اگه میخوان کاغذ قلمی در اختیارشون باشه، چون امروز تعداد زیادی به اصطلاح غیر از کتاب ها و مقالات آمار و ارقام خواهد بود توی صحبت و البته این کتاب ها و مقالات هم مربوط به صحبت امروزه، بنابراین ابتدا اینا خواهد بود و بعد امروز چون تعدادی از عزیزان از من خواستن که خب این اخبار رو که تو مطرح میکنی خیلی ها میدونن یا میخونن، باید ببینیم پیش زمینه این قضایا و جنبه تئوری که این اخبار چیه، که به نظر من این یک بحث بسیار بسیار پر اهمیت و درسته که منتها من الان مدت هاست فرصت نکردم. در چند جلسه گذشته من دائم صحبت از کل یعنی کل سیستم کردم و یه نقل قول خیلی کوتاه از هگل آوردم که حقیقت در کله و این یک اصل بسیار پر اهمیته. در خلاف آنچه که پست مدرنیست ها به ما میگن که فقط به جزء باید برسید، مسائل رو به طور روزمره ببینید، ما اتفاقا باید تاریخ رو مطالعه بکنیم، از تاریخ درس بگیریم و بر پایه تجربیات چندین هزار ساله یک سلسله قوانین که تدوین شده باید فرا بگیریم و البته این قوانین رو دائم باید به اصطلاح تئوری و عمل تئوری و عمل اینا رابطه مستقیم و تنگاتنگ و دیالکتیکی با هم دارن که دائم روی هم اثر میذارن، ولی ما تئوری رو باید به طور کلی تئوری دانش اینطور که از عمل شروع میشه، از جزء شروع میشه، ولی بالاخره به کل و به یک سلسله تئوری میرسه. فرق نمیکنه علوم اجتماعی باشه، فیزیک باشه، ریاضی باشه و غیره و غیره. فرضاً اینشتین موقعی که فرمول معروفش رو تئوری نسبیت رو کشف میکنه در اساس سالهای سال آزمایشه، تجربه است، بنابراین از جز میرسه به اون، ولی این قانون نسبیت رو که کشف میکنه بسیار پر اهمیته که بعداً موجب بسیاری چیزها و از جمله کشف اتم به قول معروف و غیره و غیره میشه. ولی دائم همین عرصبت که فرزن قبلش نیوتن یک سلسله به اصلاح چیزها رو کشف کرده بود، ولی تئوری نسبیت و کوانتوم فیزیک به اصلاح یه مقدار به اصلاح این رو تغییر داد و شاید در آینده باز هم تغییر بکنه، ولی به طور کلی ما از جزء ابتدا، از عمل، از تجربه، از پرکتیس آغاز میکنیم و بالاخره به کل میرسیم و از کل منتها دوباره باید برگردیم به جزء و دائم بهش محک بزنیم. این شیوه و یا متدولوژی علمیه برای به حساب دریافت و نزدیک شدن به حقیقت، برای اینکه حقیقت ما میدونیم هیچگاه که بعداً حقیقت مطلق به حساب absolute truth که به اصطلاح هگل بهش صحبت میکنه راجبش صحبت میکنه به اون نمیرسیم، برای اینکه خودش دچار تناقض و به اصطلاح تناقضگویی میشه، برای اینکه حقیقت به اصطلاح یه چیز نسبیه، دیالکتیک به ما میگه که حقیقت یه چیز نسبیه و هیچگاه به حقیقت مطلق نمیتونیم برسیم و البته هگل از این طریق میخواست به یک به اصطلاح نیروی ماورا و طبیعه برسه، حقیقت مطلق از نظر اون اینجوری، بعدش مذهبی شد و از بگذاریم. امروز بنابراین بر پایه این میخوام یه مقدار به کل ما برسیم، یعنی نظام حاکم بر جهان. بنابراین ابتدا به نظر من و در این رابطه فعلا یکی دو تا کتاب به عزیزان معرفی میکنم، منتها اینقدر کتاب ها زیاده که به هر حال من تا الان چند صد کتاب در این برنامه معرفی کردم. بعضی از عزیزان از من سوالاتی میکنن که فرضاً تو که میگی مثلا امریکا رابطه سلطه و تابعیت داره، خب امریکا چه احتیاجی داره که رابطه سلطه و تابعیت داشته باشه؟ خب من در چند جمله که نمیتونم به این عزیزان یا به این عزیز جواب بدم، باید رفت و مراجعه کرد. و اون وقت موقعی که من به این عزیزان بعضی هاشون پیشنهاد میکنم که باید، من که نمیتونم در یه ایمیل مختصر جواب شما رو بدم، باید به اصطلاح یا فرضاً برنامه های گذشته ای رو که من مفصل راجع به این قضیه صحبت کردم، الان هفت یا درست الان از زمانی که من از کانال یک در دسامبر 2005 شروع کردم، 7 سال داره میگذره، درست 7 سال شده. ولی قبلش هم در تلویزیون های دیگه بودم که یکی به یکی منو مثلا عذر بنده رو خواستن، هم در رنگارنگ بودم، هم بعدش در تلویزیون پارس بودم، هم بعدش در تلویزیون تماشا بودم. ولی در مجموع بیش از 8 سال داره میشه که من اینا رو وسیعاً باز کردم طی صدها جلسه. عزیزان میتونن به اصطلاح هم در سایت خودم و یا در عرشبت محیط.گلشن.com و تعداد بسیار زیادیش رو هم در عرشبت مردم تیو و دانش تیوی میتونن ببینن. بنابراین عرشبت ناچاریم دوباره یه مقدار برگردیم به کل، یعنی به سیستم. بنابراین میخواستم از امروز من عرشبت آغاز بکنم از تاریخچه میذارم اسمشو، نه تاریخ سرمایه داری، و بعد اینو دنبال بکنیم تا به امروز روز، تا به امروز و آخرین خبرهایی که از نظر اقتصادی، سیاسی و غیره و غیره هست، این تاریخ رو ما دنبال بکنیم و ببینیم فرضاً خود امریکا و تکیه من بر امریکا خواهد بود از کجا به کجا رسیده و الان اوضاع جهان چیه. این احتیاج به یک پیش‌زمینه تاریخی و یک پیش‌زمینه تئوریک داره که از امروز تا چند جلسه میخوام بخشی از برنامه رو اختصاص بدم به این قضیه. بنابراین من ابتدا یک گزارش مالی و بعدش معرفی کتاب و بعدش یه مقدار راجع به تاریخچه سرمایه داری صحبت خواهم کرد و بعد وقت میرسیم به اخبار که راجع به مصر صحبت خواهم کرد دنباله بحث دیروز، چون امروز قرار این رفراندوم انجام بشه. من صبح که نگاه میکردم چیز زیادی راجع به نتایجش نبود، ولی به هر حال امروز رفراندوم را آقای محمد مرسی راه انداخته و راجع به اون صحبت خواهم کرد و بالاخره راجع به کشور خودمون و آخرین خبرها و گزارشاتی که از ایران به دستم رسیده. بنابراین ابتدا یک گزارش مالی. از افراس در آلمان، ارکرات باید باشه، ارکرات 50 دلار، از اپل ولی در کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 250 دلار، از سان لوئیس اوبیسپو در کالیفرنیا 10 دلار، از ریچاردسون در تکساس 50 دلار، از برنبی در بریتیش کولومبیا در کانادا 100 دلار، از ردموند در ایالت واشنگتن 50 دلار، از قزوین در ایران، از قزوین 320 دلار، از میپل در اونتاریو در کانادا 100 دلار، از شوگرلند در تکساس 200 دلار، از دولوث در جورجیا، در ایالت جورجیا دولوث 50 دلار و بالاخره از کلگری در آلبرتا در کانادا 100 دلار کانادا. امیدوارم که عزیزان کمک هاشون ادامه پیدا بکنه. هر شبت که میریم روی مطلب، اول کتاب ها رو معرفی بکنم. فرزاد جان کتاب اول رو نشون بدی. امروز تاریخچه سرمایه داری کتاباش اصلا غیر قابل تصوره که چقدر ما چیز داریم، عرض شود که عذر میخوام، کتاب رو من بیارم چون نویسندش رو الان نمیبینم اونجا. عرض شود که کتاب ها فوق‌العاده زیاده، ولی این تاریخ مختصر سرمایه داریه، A History of Capitalism. نویسندش میشل باود، استاد اقتصاد بازنشسته در دانشگاه پاریسه. بنابراین کتاب به فرانسه بوده و به فارسی و به انگلیسی ترجمه شده و چاپ مانتلی ریویو هم هستش. کتاب چکیده به اصطلاح تاریخ سرمایه داریه، بسیار کتاب مفیدیه و امروز من نقل قول از این کتاب که هم آورد. بنابراین A History of Capitalism، نویسندهش میشل B-E-A-U-D بود. بعدی لطفا. این کتاب رو دو سه هفته پیش معرفی کردم. این چاپ 2012، یعنی اخیراً اومده بیرون و به راستی این دو تا کتاب کتابایی هستند که هم باید ترجمه بشن به فارسی. The Endless Crisis که من در جلسات بعد نقل قول‌های وسیعی خواهم آورد برای اینکه جان ولامی فاستر و رابرت مک‌کسنی که هر دوشون رو از نزدیک می‌شناسم، انسان‌های محقق تاپ واقعا، اینم چاپ مانتلی ریویو هستش و آخرین آمار رو یعنی تا اوائل 2012 میارن، یعنی آمار رو تا لاقل 2011 میارن، آخرین خبرها به چیزهای اقتصادی هستش که در واقع این بحران مالی و بحران اقتصادی که به نظر من کاملا این درسته، یک بحران بی پایانه و توی این کتاب تمام دلایلش رو میارن که چرا این یک بحران بی پایانه. پس این دومی، این راجب مثلا کل موقعی که میخواییم راجب سرمایه داری صحبت بکنیم، منتها راجب مصر، راجع به سوریه، راجع به لیبی، راجع به ایران، افغانستان و عراق که امریکا و یارانش تصمیم گرفتن از سالهای سال پیش که در حقیقت از بنیادگرایان اسلامی به عنوان سلاح مؤثری برای سرکوب و متلاشی کردن و داغون کردن نیروهای ترقی‌خواه در درجه اول نیروهای ملی و بعد چپ از سلاح برندهی استفاده بکنن، میخواستم دو تا کتاب رو، دو تا مقاله رو لااقل معرفی بکنم به عزیزان که ببینیم در منطقه خاورمیانه چی میگذره و برنامه های اینا چیه. یه مقاله اولی رو که عزیزان میبینن، What is the Muslim Brotherhood and will it take over Egypt؟ نوشته رابرت درایفوس. این در 11 فوریه 2011 در مجله مادر جونز اومده. در این مقاله رابرت درایفوس پیش بینی میکنه که عزیزان به یاد بیارن، فوریه 11 فوریه روزیه که حسنی مبارک افتاد و پیش بینی میکنه که اخوان المسلمین به قدرت خواهد رسید و دو سال بعد میبینیم که پیش بینیش کاملا درست بوده. عزیزان فراموش نکنن رابرت درایفوس نویسنده کتاب Devil's Game یا بازی شیطانیه که من موقعی که تو تلویزیون کانال یک بودم دوبار دعوتش کردیم، عرض شود که به اتفاق آقای حسیبی و ایشون اومده و تمام این کتاب رو باز کرده و بعد کتاب ترجمه شد. کتاب تعیین کننده ایه، من امروز نیوردمش، Devil's Game که ترجمه شده بازی شیطانی، یا به نظر من ترجمه بازی با شیطان خیلی صحیح تره، که نشون میده که اخوان المسلمین چیان داستانشون چیه و این داستان رو ادامه میده تا قدرتگیری خمینی، تا قدرتگیری خمینی که چطور به اصطلاح قشنگ جاده رو براش صاف کردن برای اینکه در ایران به قدرت برسه و نیروهای دیگه مخالف رو از نیروهای ملی گرفته تا چپ تا هر نیروی مخالفی رو قلع و قمع بکنه. و برنامه چطور اینجوری بوده. بنابراین این در حالا این مقاله دنباله همون کتابه که در مجله مادر جونز در 11 فوریه 2011 اومده. ولی کتاب دیگه ای هست که یان یا جان جانسون نوشته، A Mosque in Munich، یعنی مسجدی در مونیخ، که اینم راجع به اخوان المسلمینه. ما باید اخوان المسلمین و این نیروهای بنیادگرا رو از وهابیسم گرفته تا خمینیسم تا سلفی ها تا عرصبت که اخوان المسلمین مصر، همه اینها رو باید بشناسیم و داستانشون رو باید بدونیم که چطور الان به عنوان صلاحی این کشورهای متمدن و پیش رو به غرب ازشون دارن استفاده میکنن. مرسی فرزاد جان، میخواستم اینا رو به عزیزان معرفی کرده باشم که یه مقدار راجع به اینا امروز صحبت میکنیم که اینا چه برنامه های خائنانه ای دارن. و عزیزان باید بدونن که افرادی مثل برنارد لوئیس و شاگردش ساموئل هانتینگتون که در حقیقت تئوریه های اون رو پاپولارایز کرد، آورد و به حساب کشاکش فرهنگ ها رو که در حقیقت تضاد اصلی در جهان کنونی، تضاد بین عرض شود که تمدن یهودی مسیحی غرب که پیشرو طبیعتا بسیار زیباست و تمدن عقب افتاده اسلامی بودایی در شرق، بنابراین تضاد اینه که این رو مطرح کردم. برنارد لوئیس که قبلش نمیدونیم که چه توی این همینجا اشاره بکنم، توی این مقالش رابرت درایفوس اگه عزیزان برن به مجله مادر جونز عکسی رو اونجا انداخته که چطور ایزنهاور این 1953 در واقع سپتامبر 1953 بعد از کودتای 28 مرداد در ایران، ایزنهاور تمام سران بنیادگرای اسلامی رو جمع کرده، باید ببینید وسط اینا چه لبخندی به اینا میزنه و در کاخ سفید چه پذیرایی از اینا میکنه، از جمله سعید رمضان. سعید رمضان کسیه که قبل از اون به ایران اومده، با کاشانی رابطه تنگاتنگ دوستی داره و فدایان اسلام رو تشکیل میدن که شعبه ای از اخوان المسلمینه. همینطور که حزب الدعوه در عراق شعبه ای از اخوان المسلمینه. بنابراین ما اینا رو رابرت درایفوس میره از اواخر قرن 19 این تاریخ رو دنبال میکنه. واقعا به عزیزان عرض بکنم که این کتاب نتیجه یک سلسله تحقیقات و پژوهش های میدانیه. برای اینکه خود رابرت درایفوس برای من توضیح میداد و در کتابش هم اومده که میگه من از زمانی به فکر نوشتن این کتاب افتادم و تحقیق راجع به این قضیه، چون میرفته در جلسات مأمورین عالی رتبه CIA که بازنشسته شده بودن شرکت میکرده رابرت درایفوس به عنوان خبرنگار، برای اینکه یه آدم محققه. بعد میگه من بغل دست در یکی از این جلسات بغل دست یه نفر نشسته بودم، یه پیرمرد. بعد گفت تو خبرنگاری و راجع به خاورمیانه می‌نویسی، من میخوام باهات صحبت کنم. گفت من نشستم باهاش صحبت کردم، رفتیم بیرون جلسه، جلسه که تموم شد اسمشو که من پرسیدم آقای جان والر. گفت من اولین مأمور CIA در ایران بودم و بشین برات داستانها رو بگم. یعنی در حقیقت با اولین مأمور جاس اون موقع 81 سالش بوده در گذشته الان، و تمام داستان آیت الله کاشانی و 28 مرداد و امثال هم رو برای رابرت درایفوس دقیقا باز میکنه که چطور گونی گونی و یا چمدون چمدون پول برای آیت الله کاشانی میبرده، مقدمات به اصلاح کودتای 28 مرداد که بعدش آیت الله کاشانی این پولا رو بین لاتوفوتا و فاحشه های جنوب شهر پخش بکنه، چه کوب در حقیقت به اصطلاح جنبش ملی 28 مرداد سلطنت طلبها که میگن در حقیقت پولش توسط همین آقای جان والر. به آقای کاشانی و کاشانی به بازاری ها و لاتفوت های جنوب شهر میداده برای اینکه بیان و به اصطلاح دکتر مصدق رو بندازن. و منظورم اینه که رابطه تنگاتنگ اسلام سیاسی با سیاست های انگلیس در خاورمیانه در از قرن 19 هم تا بعد از جنگ دوم جهانی و بعدش امریکا در حقیقت میاد تیک اوور میکنه، مسئولیت به اصطلاح امپراتوری انگلیس رو به عهده میگیره دیگه. بنابراین از همون موقع در واقع شروع میکنن به این کودتاها و تقویت اخوان المسلمین و بنیادگرایان اسلامی. با اون وقت آقای برنارد لوئیس میگه که آره یک تضادی وجود داره بین هر شبت که تمدن یهودی کریستین جود و کریستین سیویلایزیشن، تمدن یهودی مسیحی غرب و به اصطلاح اسلامی هر شبت که بوداییه، یعنی تضاد بین هر شبت که کشورهای خاورمیانه و البته چین بودایی هر شبت که این رو تضاد اصلی میبینه. حالا صحبت شو میکنیم که واقعا آیا صحبت های آقای برنارد لوئیس و ساموئل هانتینگتون داره تک به تک بهشون به حک میخوره. میخوام این رو عرض بکنم قبل از اینکه اصلا بحث ما شروع بکنم که اینا دستشون داره باز میشه، ملت ها دارن میفهمن و این آخرین سلاحشون یعنی بنیادگرایان اسلامی که موفق شدن در افغانستان در حقیقت دولت یا حکومت سکولار غیر مذهبی و دولتی که به هر حال حالا خیلی براش علیهش مخالفت هست، در صورتی که فرضاً آخرینشون که دکتر نجیب بود اون رو برداشتن، طالبان رو به قدرت رسوندن، بعد که به دردشون نمیخورد ائتلاف شمال و جمهوری اسلامی افغانستان درست کردن، یکی از ارتجاعی ترین واقعا نیروها رو به قدرت رسوندن و یکی از ارتجاعی ترین قوانین اساسی رو به مردم افغانستان تحمیل کردن و این کشور رو به نابودی کشیدن. عزیزان اخبار افغانستان رو بخونن، به قدری فاجعه آوره. اونایی که در اخیراً در افغانستان بودن و شاهد و ناظر بودن که چه بر سر زنان، کودکان و مردم این کشور داره میره و چطور به سا فقر بیداد میکنه، بیماری و نابودگری و جنگ و کشتار چه بر سر این کشور آوردن و ارتجاعی ترین نیروها رو به قدرت رسوندن. قبلش در ایران جاده صافکن خمینی شدن که دقیقاً رابرت درایفوس توضیح میده که قدم به قدم چطور اینها از زمانی که شاه دیه تاریخ مصرفش تموم شده بود برای اینها در فکر این افتادن که زیر پاشو خالی بکنن و با تمام قوا پشت به اصلا نیروهای ارتجاعی رو گرفتن. و عزیزان عرض کردم که از 2 سال قبل از انقلاب این فدائیان اسلام رو بعد از اینکه سپاس به شاه گفتن از زندان، من باشون زندان بودم، میشناسمشون، اینا رو آزاد کردم، اومدن و سر از نجف در آوردن، از قبل نمک زده تو نجف داشتن، اینا رو تقویت کردن و کنفرانس گوادلوپ و غیره و غیره. ولی رابرت درایفوس تمام شخصیت هایی رو که در این انتقال قدرت از جمله ابراهیم یزدی که نقش کلیدی داشته، حالا ببینید چه مقالاتی داره می‌نویسه آخر عمریش، نقش کلیدی داشته در این قضیه به خاطر کینه ضد بشری و حیوانی که نسبت به چپ داشته، کاملا خودش رو از سالهای سال پیش تسلیم CIA کرده بوده و در واقع مأمور CIA شده بوده ابراهیم یزدی. عزیزان باید اینا رو بخونن و بدونن که چه بر سر کشور ما در سال 1357 رفته. هرچند که و بعدش ما میدونیم که به کمک جمهوری اسلامی چطور حزب الدعوه رو در عراق با کشتار اهل تسنن و شکاف انداختن بین شیعیان اهل تسنن در عراق، تضاد بین شیعه و سنی بوده، بپرسید که چطور خانواده ها زن سنی بوده مرد شیعه، مرد سنی بوده زن شیعه، تمام خانواده ها در صلح و صفا با هم زندگی می کردن. همیشه اون زیر البته یه مقدار چیزای مذهبی بوده، ولی ببینید با حمله ای که امریکا کرد و شکافی که انداخت چطور اون موقع اهل تسنن رو به کمک لشکر بدر جمهوری اسلامی کشتار و قلع و قمع کردن و بغداد رو در حقیقت از اهل تسنن عملا پاک کردن و الان همون اهل تسنن رو امریکا دوباره به صورت القاعده و امثال هم انداخته به جون نوری مالکی، برای اینکه به جون شیعیان روز نیست که 50 تا 60 تا 10 تا 20 تا مردم به حساب در اثر همین بمب‌هایی که این در واقع تروریست های تربیت شده از طرف اینها در عراق رو به نابودی کشیدن، لیبی رو به دست عبدالحکیم بلحاج القاعده ای سپردن و نابود کردن این کشور رو و بالاخره سوریه رو دارن به نابودی میکشن و آخرین مثلا خبرها رو اگر شد من برای عزیزان میخونم که چطور در واقع اخوان المسلمین و سلفی ها رو به قدرت خواهند رسون، گرچه به طور ریاکارانه این به اصطلاح چیز شبد جبهت النصر رو آقایون اعلام کرده کاخ سفید که اینا تروریست هستن، که اینا تمام ریاکاری های ضد بشری، واقعا اینا با اخوان المسلمین و اسلام سیاسی دست در دست. من آخرین خبر رو امروز صبح خوشبختانه یکی از عزیزان برام فرستاده بود از واشنگتن پست 7 دسامبر به قلم دیوید ایگناسیوس. دیوید ایگناسیوس در واقع مثل تاماس فریدمن و یا عرصبت که این خبرنگارای بسیار نزدیک به هیئت حاکمه نیویورک تایمز، عرصبت که مثل دیوید سنگر که به اصلا اینا رابطه نزدیک با هیئت حاکمه و با CIA دارن، بنابراین صحبتهاشون مهمه، سرمقالاتاشون. این مال 7 دسامبره. میخوام این رو فقط راجع به مصر چیز بکنم و بعد میرم روی مطلب اصلی به حساب بحث کنم. چگونه است که واشنگتن بهترین دوست اخوان المسلمین در مصر شد؟ حالا مثل این که آقای دیوید ایگناسیوس تازه متوجه شده که چطور آقای اوباما دوستان بسیار نزدیکش رو در اخوان المسلمین و در القاعده و در سلفی ها پیدا کرده. تاریخ 200 ساله داره، تاریخ 100 ساله لااقل، عذر میخوام، لااقل تاریخ 100 ساله داره و یا بعد از جنگ دوم جهانیه که این اخوت بین این غرب متمدن و اسلام سیاسی، یعنی ارتجاعی ترین، سیاه ترین و قرون وسطایی ترین و خون آشام ترین نیروها، این حالا به عنوان سلاح ازش استفاده می کنم. چگونه است که واشنگتن بهترین دوست اخوان المسلمین در مصر شد حتی در زمانی که محمد مرسی داشت قدرت دیکتاتوری خود را اعلام می کرد و طرفدارانش در حال ضرب و جرح لیبرال های غیر مذهبی در خیابان های قاهره بودند. رابرت درایفوس اول کتابش میگه که چرا دولت های انگلیس در قرن 19 و اوائل قرن 20 و امریکا بعد از جنگ دوم جهانی سرسخت ترین دشمنان خود رو در نیروهای لیبرال، دموکرات، غیر مذهبی و ملی می دیدن و می دونستن که بنیادگرایان اسلامی دقیقا دشمن همینا و چپ، یعنی در اینجا یک فصل مشترک بین امپریالیسم و بنیادگرایی اسلامی. حالا عرض می کنم چرا موقعی که نظام سرمایه‌داری از دوران شکوفایی به دوران تباهی و زوالش میرسه چطور مجبور با ارتجاعی ترین، خون آشامترین، ضد بشرترین نیروها دست به دست هم بدن. اونهایی که ما رو غرب ستیز یا امریکایی ستیز میگن باید برن این تاریخ رو بخونن و متوجه بشن که اتفاقا خودشون ضد انسان ترین، ضد تمدن ترین و ضد امریکایی ترین افرادن. چرا؟ برای اینکه توضیح خواهم داد که یه زمانی اینا تمام دنیا رو غارت میکردن و به کارگراشون یه چیزی میدادن، یه خردریزه هایی، ولی در 30 سال اخیر در اثر باز هم تباهی هرچه بیشتر، توضیح خواهم داد که چه بر سر ملت خودشون دارن میارن. عزیزان اخبار رو بخونن که همین دیروز چه اتفاقی افتاده، چطور یه جوان 20 ساله با مسلسل و هفتیرهای اتوماتیک مادر خودش رو ابتدا میکشه که معلم کودکستانه و میره تمام شاگردای از 4 ساله 3 ساله 4 ساله تا 8 ساله رو به رگبار گلوله میبنده. در کجا؟ در یکی از مناطق بسیار مرفه ایالت کانتیکت. چرا؟ اون وقت نگاه بکنید به همین نیویورک تایمز و واشنگتن پست که آره این دیوانه بوده، این روانی بوده، این کسی رو نداشته، این ناراحت بوده، تمام این قتل عامهایی که میشه و اونم توسط جوانای تحصیل کرده سطح بالا. عزیزان به یاد بیارن که تو پوستخونه ها، تو کلیساها، ها، توی معابد، توی فروشگاه ها، توی مدارس چه قتل عامهایی توسط افراد تحصیل کرده سطح. همین جوان 20 ساله یک منزل بسیار مجلل 4 اتاق خوابه و 3 حمامه داره و پدرش یکی از کارمندهای عالی رتبه است. خانواده های کاملا سفید پوست مرفه و اونم در یک منطقه بسیار مرفه ایالت کانتیکت. عزیزان میدونن جایی که بسیاری از ثروتمندها در اونجا زندگی میکنن، مناطق بسیار ثروتمندی داره، کنن و بسیار سایر بسیار جایی که نزدیک نیویورک هست که توی وال استریت هست، ولی میگن در ایالت کانتیکت زندگی میکنن. اینا در اصل دیوانگیشه، هیچ فکر نمیکنن موقعی که شما برید این همه کشتار در سطح جهانی بکنید و این همه فیلم هایی از 3-4 سالگی به بچه هاتون نشون بدید که هر بچه تا زمانی که به سن بلوغ میرسه به طور متوسط 200,000 صحنه خشونت میبینه، چی از دوست در میاد؟ موقعی که تمام این سربازان به اصطلاح از عراق و افغانستان برگشته، هر کدومشون یه بمب ساعتی هم تو جامعه، چه درسی شما به بچه هاتون میدید؟ درس خشونت، درس آدم کشی، درس شکنجه. آخرین فیلمی که اون فیلمی که اومده بیرون و کلی ازش پیساش شکنجه رو در حقیقت میگه ما مجبور بودیم که شکنجه بدیم و بنابراین رسال کاملا مشروع شکنجه، واتر بوردینگ و امثال ها. ایزان مقالات گلن رینگوالد رو بخون، اون وقت ببینید با ریاکاری مثلا نیویورک تایمز و واشنگتن پست متوسل اون وقت میشن به کلیسا و به بیرق بسان امریکا و به عرشبال که آسمان ها و امثال هم، ولی نه این همه تفنگ و به بسان اسلحه جرم رو اقلا ممنوعیت و یا محدودیتی در برابرش میزنن، ولی که لابی که مال به اصطلاح رایفل اسوسییشن هستش به قدری قدرتمنده که نمیذاره دست بین و در نصیب طور به اصطلاح کاملا قانونی میرن این همه مسلسل رو به حساب کشن و میفتن به جون خود مردم. بچه های 3 تا 8 ساله رو ای واقعا ما در شرق چنین چیزی داریم؟ یعنی یک چنین ترحش و بربریتی هستش. بنابراین فقط مسئله افغانستان و عراق و ایران و سوریه و امثال هم نیست، در 30 سال اخیر به همین دلایل که من در جلسات آینده صحبت خواهم کرد الان برگشتن به جون ملت خودشون. بنابراین این ما نیستیم که امریکایی ستیز یا غرب ستیزیم، اونایی که این برچسب رو میخوان بزنن خودشون ضد بشر that من تا یادم نرفته عزیزان، جلد سوم کتابی که من نوشتم راجع به زندگی و دیدگاه مارکس، خوشبختانه الان توی mohit.gulshan.com در بخش کتاباش جلد سوم هم اومده. الان هر سه جلد هست که خب اون یکی از منابعیه که عزیزان به زبان فارسی میتونن مراجعه بکنن، منتها به زبان انگلیسی به زبانهای دیگه کتابا واقعا انقدر پرشماره. منتها من از همین کتاب A History of Capitalism که نویسندش یکی از پروفسورهای بازنشسته معروف فرانسه است برای عزیزان نقل قول میارم. همینجا عرض بکنم که این سیستم از اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16 باید دنبال بشه. آیا واقعا انگیزه اصلی تولید سودجویی بوده، طمع‌ورزی بوده، انباشت سرمایه بوده؟ در دوره فئودالی، آیا واقعا در دوره فئودالی، حتی من تو خاطرات خودشتر خودمون که به صورت واقعا یه دوره فئودالی رو پشت سر گذاشته، یه چیز مذموم و زشت بوده. حتی تجارت هم که به اصطلاح در حقیقت نوعی به اصطلاح سودجویی توشه، که مثلا یه چیزی رو ارزون بخری به گرون بفروشی، مثل آقای عسکر اولادی که در به اصطلاح تاریخچه مشعشع زندگی خودش دیگه من رفتم یه گونی زیره 15 تومن خریدم، بعدش 350 دلار فروختمش. اون سرمایه هم با کمال افتخار اینا میگه رفته از افغانهای بدبخت مثلا یه گونی زیره خریده، بعدش نمیم 1350 تومن اون زمان افتخار میکنه. این در دوران فئودالی به طور کلی مفاهیمی مثل شجاعت، سخاوت، دلاوری، قناعت حتی و غیره و غیره، یعنی اینا چیز بوده. طمع‌ورزی و سودجویی یه چیز مذموم بوده. از کجا به طور کلی روحیه و فرهنگ سودجویی، طمع‌ورزی و انباشت سرمایه؟ حالا عرفا هم کرد که خود تاریخ پول رو هم باید دنبال بکنیم که پول یه زمانی وسیله مبادله بوده که یه کسی میرفته جنسی رو که داشته اضافه بوده، بیش از حد مصرف خودش بوده، میبرده به بازار، اونجا به اصطلاح میفروخته، یه پولی میگرفته. حالا پول یه زمانی نمک بوده، یه زمانی چرم بوده، ولی بعدش به اصطلاح طلا و نقره میشه و بعدش قرنها و قرنها طول میکشه تا پول کاغذی اصلا به وجود میاد. حالا اگه شد راجع به تاریخ بود، و بعدش با اون پولش چیزایی که لازم داشته میخریده، که اینو من خودم در شوشتر شاهدش بودم که دهقانا ماست و شیر و عرصه که سبزیجات امسالامیشون رو میفتن در بازار میفروختن، بعدش میرفتن از بقالیا تنباکو و قند و شکر و امسالام و برمیگشتن با قاطرشون به ده. اینا رو دیگه خود من درگیرش بودم و شاهد و ناظرش بودم. بنابراین پول وسیله مبادله بوده و همینطور که عرض کردم قبلش اصلا پول هم وجود نداشته. یه چیزی رو میبردن با چیز دیگه میبایست مستقیمن بارتر اینو بهش میدن، مبادله مستقیم میکردن، ولی بعدش این غیر عملی میشه. صحبتشو من قبلا کردم که چرا غیر عملی شده و خود ایده پول یه چیز پیشرفت بسیار بزرگی بوده و بعدش پول چطور تبدیل به اصطلاح از فلزات گرانبها و بعدش ارتباط پول کاغذی و بعدش کردیت و اعتبار تا میرسیم به اصطلاح مشتقات امروزه که چه تبدیل به چه چیزهایی شده. اینا تاریخی واقعا داره، ولی بعدش پول میتونه وسیله انباشت بشه. بنابراین دوباره برگردم، سرمایه‌داری در اساس تاریخش از سه بخش متفاوت تشکیل میشه که این سه تا بخش در واقع هر کدومش قوانین خاص حاکم بر خودش رو هم داره. یعنی سرمایه‌داری یه جور نیست، بلکه در واقع از دوره مرکانتیلیزم که در واقع از اواخر قرن 15 یا اوائل قرن 16 آغاز میشه تا اواخر قرن 18 به مدت دو قرن در واقع یا بیش از دو قرن، نزدیک به سه قرن، تا انقلاب صنعتی که باید ببینیم چه وسائل و چه عواملی باعث شد که انقلاب صنعتی فقط در یک کشور یعنی در انگلیس صورت گرفت. ابتدا بسیاری از کشورها به قول سمیر امین در چین کوشش شده، در ایران کوشش شده، در هند کوشش شده، از هزار سال پیش. عزیزان ببینن جامعه‌ای که بتونه مولوی رو، فردوسی رو، رودکی رو، حافظ رو، سعدی رو تربیت بکنه چی باید باشه؟ دیالکتیکو هگل چیز کرده؟ یا مولوی در اون زمان؟ یعنی کوشش شده بوده که به اصطلاح جهش سرمایه‌داری بشه در اون زمان، یا در بغداد 800 سال پیش در زمان عباسیان، اینا همه کوشش شده. در زمان هارون الرشید فرزند چه دانشمندایی در اونجا بوده که روی آناتومی بدن انسان، روی به اصطلاح الکل یعنی به اصطلاح چیز کار می‌کرد، یه مواد شیمیایی کار می‌کرد، الکل رو چی؟ الکح کشف کرد. چه دانشمندایی در اون زمان بودن. و بعدش از اون طریق میاد به شهرهای عرصبت ایتالیا در حقیقت در اثر جنگهای صلیبی و بعدش اسپانیا و پرتغال و بعدش هلند از همه مهمتر در قرن 17 که حالا صحبتش رو خواهم کرد. چطوره که در هیچ کدوم از اینا انقلاب صنعتی پا نمیگیره؟ یعنی سرمایه‌داری نمیتونه جهان سالم و در انگلیس اتفاق میفته. اینا رو الان مایکلن وود، من قبلا کتاباش رو معرفی کردم و عزیزان، دقیقا شرح میده که از چه طریق و اونم از مناطق روستایی این به اصطلاح هم روحیش به وجود میاد و هم به طور کلی انقلاب صنعتی صورت میگیره در انگلیس و چه عوامل و به اصطلاح چیزهایی همه جمع شده بودی که در انگلیس اتفاق میفته. مرحله دوم از انقلاب صنعتی است تا اواخر قرن 19 که این دوره شکوفایی واقعی نظام سرمایه‌داریه و این زمانیه که کانت ها و هگل ها و آدم اسمیت ها رو و عرض که در فرانسه اصحاب دائره المعارف رو تربیت میکنه به وجود و با چه روحیه مثبت شکوفا. و هگل موقعی که در حقیقت ناپلئون میاد نزدیک ینا میرسه، اون موقع در ینا میداده در یه دبیرستان هگل، و بعدش بیتهوون عرصه که در اون زمان سمفونی شماره 5 رو درست میکنه، صدای در واقع سم اصل در حقیقت ناپلئونه، اون بابا بابام به اصطلاح چیزا. یعنی یه دوره عجیب شکوفاست در اون زمان و چه امیدهایی به وجود آورده بوده سرمایه‌داری در دوره شکوفاییش. همین دلیلی که کانت و هگل و آدم اسمیت با چه روحیه خوشبینی به این قضایا نگاه میکنن و اصحاب دائره المعارف روسو عرصبت که روسو که نبوده دائره، ولی به هر حال جزء بسیار متفکرین اون زمان، مونتسکیو و ولتر عرصب و هولبخ و غیره و غیره. این دوره دوم تا اواخر ته میکشه این دوره و به دوره سوم میرسیم، یعنی دوره دو چیز، یکی انحصارات و یکی امپریالیسم. در این زمینه به عزیزان همینجا یادآوری بکنم، مارکس نمیرسه که دوره امپریالیسم رو واقعا باز بکنه، فقط راجع به تمرکز و تراکم سرمایه صحبت میکنه در جلد اول. اینا از این جهت میگم که بخشی از چپ، مخصوصا تروتسکیست ها، در جلد اول کاپیتال و مانیفست گیر کردن هنوز و دوره انحصار و امپریالیسم رو درست نمیخوان به اسم متوجه بشن، در حالی که در ادامه دیدگاه مارکس باید نظرات هیلفردینگ، در درجه اول جان هابسون کتاب امپریالیسمش، بعد کتاب 1902 کتاب اثرات هیلفردینگ فایننس کپیتال 1910 باید اینا خونده بشه، بعدش بوخارین 1913 یا 14 که کتاب راجع به امپریالیسم نمیشه، تازه بعدش لنین کتاب امپریالیسمش رو نمیشه. اینا باید مطالعه بشه و بعدش روزا لوکزامبورگ اکومولیشن آف کپیتال، یعنی در حقیقت انباشت سرمایه، بسیار پر اهمیته ولی به نظر من بسیار مهمه که ما نظرات سویزی، مکداف، پول باران و آخرینش اثرات جان بلامی فاستر که همین کتابیه که به عزیزان معرفی کردم دنبال میکنه، که فقط در حقیقت دنبالی سویزیه که سویزی موناپولی کپیتال رو می‌نویسه یا سرمایه انحصاری رو در 1966 می‌نویسه، جان بلامی فاستر واقعا دنبالش می‌کنه و الان میگه فقط موناپولی کپیتال نیست بلکه موناپولی فایننس کپیتال هستش، یعنی سرمایه انحصاری مالی. پس این سه مرحله رو ما در تاریخ سرمایه‌داری باید بدونیم که سه تا مرحله بنیانی داره و هر کدوم قوانین خاصش، مرکانتیلیسم در حقیقت قوانین خاص خودش رو داره که عرض شود که حالا اسم خواهم برد که چه متفکرینی برای خودش داشته که به اصطلاح موافق با تجارت آزاد به هیچ وجه نبوده و در حقیقت جان لاک در برابر اینا قد علم میکنه، آدم اسمیت در برابر اینا قد علم میکنه و ریکاردو. دوره مرکانتیلیسم در حقیقت 100% مخالف با تجارت آزاد بودن، ولی بعدش که به اصطلاح انقلاب صنعتی صورت میگیره انگلیس طرفدار کامل به اصطلاح تجارت آزاد میشه، مثل امریکا که اولش در زمان لینکلن به شدت مخالف تجارت آزاد بوده ولی بعدش که صنایعش پیشرفت میکنه و تسلط پیدا میکنه طرفدار به اصطلاح تجارت آزاد میشه. بنابراین من این نقل قولها رو عرصبت که میخونم، یه تعدادیش رو نمیرسیم همش رو و عرصبت که تا برسیم به یه مقدار به اخبار هم مصر و هم ایران لااقل. مرحله این سفر طولانی، سفری رو ما، این یه سفر واقعا که ما از اواخر قرن 15 باید دنبالش بکنیم تا امروز روز، این سفر طولانی تسخیر و چپاول قاره امریکا در از قرن 16 آغاز می شود. عزیزان دقت بکنن که بعد میره همه اینا رو من نمیتونم به اصطلاح چیز بکنم ولی چکیده اینا رو در 1487 قرن 15 بارتولومو دیاز دماغه امید نیک رو دور میزنه. عزیزان دقت بکنن، این دوره‌ایه که در حقیقت به دلیل تسلط دولت عثمانی بر ترکیه امروز که بعد امپراتوری عثمانی رو به وجود میاره، راه اروپا به آسیا و اون جاده ابریشم قطع میشه یا مانع در برابرش به وجود میاد. اروپایی‌ها میزنن به دریا و این یکی از اون عوامل بسیار پر اهمیت جهش اروپایی نسبت به شرق، برای اینکه مجبور میشن کشتی های عظیم محکم درست بکنن و به دریاها بزنن و بعد کشتی های توپدار رو به وجود میارن که وسیله تسلطشون بر جهان میشه، میزنن به دریا. بنابراین آقای دیاز، اول عزیزان دقت بکنن، همه اصلاح اینایی که به اسلام ماجراجوها مال اسپانیا و پرتغال و ایتالیا بودن، مخصوصا اسپانیا و پرتغال، آقای بارتولومو دیاز دماغه امیدنیک رو دور میزنه. در 1492 کریستوف کولومب قاره امریکا رو به اصطلاح کشف میکنه، که من نقل قولهای وسیع عزیزان باید شرح حال کشیش بارتولومو دولاس کاساس خونده بشنه که یادداشت‌های کریستوف کولومب رو جمع آوری کرده. به قدری اطلاعات عظیمی تو این هست که مشاهدات خود کریستوف کولومب موقعی که وارد قاره امریکا میشه چی بوده و بومیان چطور زندگی میکردن و چطور اینا اروپایی ها هدفشون از ابتدا قلع و قم و نابودی اینها بوده. در 1498 واسکو دو گاما پس از دور زدن افریقا به هند رسید. بنابراین شکار بزرگ ثروت هم از طریق تجارت، برای اینکه به حساب بازارهای انحصاری به وجود می آوردن، و چه غارت، که حالا توضیح خواهم داد که این غارت چه ابعادی به خودش گرفته، بدین سان آغاز می شود. حالا دقت بکنید عزیزان، از اینجاست که کلیسا به کمک می رسد و وارد عمل می شود. در واقع هر جاره که می خواستن برن تسخیر بکنن، اول کشیشا رو می بردن که مسیحی بکنن افراد رو، و اونایی رو که نمی شدن به عنوان بی خدا، خدا ناباور و وحشی تلقمشون می کردن، نابودشون می کردن. اول به نام مسیحیت این کار کردن، هدف مقدس برگرداندن آنها به مسیحیت در این پروژه ظالمانه صحه می گذاشت. کشیشا رو می بردن اونجا. همینطور الان در جنگی که افغانستان و فلان، بازم کشیشا و روانشناسا رو می برن. فرضاً موقعی که می خوان شکنجه بدن، اول به اصطلاح روانشناسای معروف رو می برن اونجا و به اصطلاح صحه می زنن روی این قضیه. اما هدف اصلی جستجوی طلا و چنگ انداختن بر طلا بود. هرنان کورتز تسخیر کننده مکزیک میگوید، مردم مکزیک کورتز را میشناسن، یعنی بومیان اونجا، چه جنایتکاری بوده. یک اسپانیایی ها یک بیماری قلبی از یک بیماری قلبی رنج میبرن که تنها علاجش طلاست. این منو به یاد شیخ خزعل میندازه، چون پدرم گهگاهی به اصطلاح به چیزای شیخ خزعل میرفتن، پدر و پدر بزرگم یه روابطی به اصطلاح چیز بوده در اون زمان. پدرم میگفت که بزرگترین لذت شیخ خزعل این بود که با لیره های طلا بازی بکنه، در اینکه از هر درخت خرما در خوزستان سالی یک لیره بیواسطه میگرفته از دهقانهای اونجا. حالا خیلی ها به اصطلاح دارن تجلیل میکنن از شیخ خزعل که چه آدم آدمخواری واقعا بوده، ولی پدرم میگفت که همیشه با لیره بازی میکرد، یه مشتی به اصطلاح چیز، و اگر کسی رو میخواست چیز بکنه یه سینی پر از لیره مثلا تقدیم میکرد، حالا مثلا سفیر انگلیس باشه یه کسی دیگه. اسپانیایی ها میان چیز بیماری داشتن که فقط علاجش طلا بوده. در 1503 اولین کشتی حامل فلزات گرانبها از آنتیل به اروپا رسید. در 1915 چپاول ثروت ها و غنائم تمدن آزتک در مکزیک در 1915 چپاول ثروت ها و غنائم دو تا تمدن عظیم در امریکا بوده، در امریکای شمالی، مرکزی و جنوبی، آزتک و اینکا. چه تمدنی بودن، چقدر پیچیده بودن، چقدر با طبیعت سازگار بودن و چطور اروپایی ها نابودشون می کنند. چپاول ثروت ها و غنائم تمدن آزتک در مکزیک آغاز شد. در 1534 غارت تمدن اینکا در پرو شروع شد، این کشور و چند میلیون انسان رو در معادن نقره اونجا مدفون کردن. استیلاگران فقط یک محموله 1,300,000 اونس طلا به غارت بردن. آنها 4 مجسمه یاما، یاما یه چیزی مثل شترمرغ و نه اسب، نه خر، نه شترمرغ، یاما هستش، در امریکای جنوبی عزیزان دیدن که بومی ها ازش استفاده. مجسمه از اینا، 4 تا مجسمه یاما، عزیزان ببینن به چه بزرگیه. و 1 دوزین مجسمه های تمام قد زن از طلای خالص پیدا کردن. پادشاه اینکا برای نجات مجسمه ها، چون اینا آثار هنری بودن، پول که اونا نمیدونستن چیه، طلا رو فقط برای زینت به کار میبردن. پادشاه اینکا برای نجات مجسمه ها به اروپاییان پیشنهاد دادن اتاقی پر از طلا کرد. پیروان شاه اسپانیا رو داره میگه، در باغها، منازل و معابد، انواع درختها، عرض شود که گلها، پرندها و حیوانات ساخته شده از طلا داشتن. نه، پادشاه اینکا رو داره میگه که تمام چیزهای زینتی شد تو باغهاشون با طلا میساختن. ظروف اونها از طلا بود و از لوحه های از نقره به طول 20 پا، عرض 2 پا و به قطر 2 انگشت به عنوان میز استفاده می شده. نقره تمامش 20 پا، در حدود 7 متر، در حدود 1 متر و نیم و به قطر چند انگشت. طبق آمار رسمی میان سالهای 1521 و 1660 18,000 تن نقره و 200 تن طلا از امریکا به اسپانیا منتقل شد. به اسپانیا دسترسی. تخمین‌های غیر رسمی مقدار آن را 2 برابر می‌دانند. عزیزان، اینایی که من میگم اینا انباشت اولیه سرمایه است. تمام این آمارها اهمیت داره که اینا علت جهش اروپا چی بوده؟ علت جلو افتادن اروپا از شرق چی بوده؟ در مدت کمی بیش از 1 قرن، حالا ببینید چطور چی کار میکنن اروپایی‌ها در اونجا، 90% از جمعیت بومیان مکزیک به نابودی کشیده شد. از 25 میلیون بومیان مکزیک به 1.5 میلیون رسید. هولوکاست، از این هولوکاست کسی اسم میبره؟ فقط یه هولوکاست رو میشناسن. از 25 میلیون 1 میلیون و نیمش میمونه. کسی اینو نمیگه هولوکاست. در پرو 95% از بومیان نابود شدن. کشیش بارتولومو دو لاس کاساس تخمین میزنه که بین سالهای 1495 و 1503 بیش از 3 میلیون نفر از اهالی جزایر قاره جدید، همین جایی که الان هائیتی و جمهوری دومینیکه، موقعی که کریستوف کلمب وارد اونجا میشه میگه بهشتی رو که من تو انجیل دم و یا جاهای دیگه، اونه. 2 تا 3 میلیون جمعیت داشته. بعد از چند سال چیزی از اون جمعیت نمونه، تمام رو نابود میکنه، یا با بیماری هایی که از اونجا میارن و یا میکشنشون. آنها یا با اسلحه کشته شدن یا به عنوان برده در معادن به استخوان تبدیل و مدفون شدن. مرحله بعد شکار مردم افریقاست. عزیزان دقت بکنن. و به بردگی کشیدن آنها، انتقالشون به جزایر کارائیب و امریکا و آغاز تجارت بسیار پرسود شکر، ملاس و استخراج معادن طلا و نقره در قاره جدید. کتاب ها راجع به این قضیه نوشته شده که از اینجا چه ثروت هایی به دست، که اینها همه موجب اطلاع امپراتوری اسپانیا در قرن 16 شد. من بیش از این اینو هفته های آینده ادامه میدیم، ولی چون نیم ساعت بیشتر رو وقت نمونده نمیتونم بیش از این. عزیزان این تاریخ باید خونده بشه که انباشت اولیه سرمایه که فرضاً توی جلد اول کاپیتال مارکس یه مقدارشو میاره، ولی باید در کتابای دیگه خونده بشه که انباشت اولیه سرمایه به چه صورت چطور به قیمت نابودی اقوام و کشورهای دیگه تمام شده. انباشت اولیه سرمایه در اروپا که بالاخره باعث این میشه که انقلاب صنعتی در اروپا اتفاق بیفته و در درجه اول در انگلیس اتفاق بیفته و کشورهای شرق عقب بمونند و در نتیجه حال ما رو هر شبت که به عقب ماندگی و امسالام امسالام و الان دست و پا میزنن که هنوز ما رو در همون شرایط نگه دارن. منتها اون دوران داره تازه به پایان میرسه و اینا دچار بحران علاج ناپذیری شدن که به مرحله‌های نهاییش داره میرسه. من نرسیدم که راجع به محیط زیست با عزیزان صحبت بکنم و دنباله‌های همین هرچبت که کنفرانسی که در دوحه در قطر بوده همون چند وقت پیش، یکی دو هفته پیش، که چطور امریکا اومد مثل کنفرانس کوپنهاگ، مثل کنفرانسی که در مکزیک و کنفرانس بعدی که در دربن در هرچبت که افریقای جنوبی، تمام اینها را امریکا اومد به هم زد که هیچ دستی زده نشه برای اینکه جلوگیری بکنن از نابودی طبیعت در اثر مثلا گرمای اطراف کره زمین. اگر شد توی همین میخواستم در این حال عزیزان آخرین شماره مانتلی ریویو پلانتری امرجنسی یعنی وضع اضطراری کره زمین، جان بلامی فاستر در آخرین شماره یعنی شماره دسامبر 2012، عزیزان باید بخونن این مقاله رو که چه بر سر طبیعت داره میره و چه بر سر طبیعت دارن میبرن و کچکشون نمیگذه این جنایتکارهای ضد بشر. عزیزان باید به برنامه ایمی گودمن که رفت اونجا و تمام این بسا جریان یک هفته یا ده روز رو کاورج داد با نماینده امریکا در اونجا یه مصاحبه داره، عزیزان باید ببینن که چه حیوانات ضد بشری هستن اینا که طبیعت رو به طرف نابودی دارن میبرن، نه تنها بشریت رو به طرف بربریت دارن میبرن. اخبار سوریه رو عزیزان بخونن. و اون وقت بعضی از روشنفکرهای ما ببینید در چه باقی هستند و داستانشون چیه. امروز قراره در مصر رفراندوم بشه. من عوض میخوام که مجبورم به اصلاح این بخش مثلا تئوریک رو ادامه میدیم، ولی چون وقت نیست بالاخره باید به اخبار رسید، مخصوصا به اخبار ایران. ولی از مصر شروع میکنم که قرار آقای محمد مرسی در اونجا امروز رفراندوم بکنه. من نظر اخبار ما باز تمام از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم. خبر اولیش رو از واشنگتن پست برای عزیزان خوندم. آقای دیوید ایگناسیوس. خلید این از نیویورک تایمز 8 دسامبر چند روز پیش، هفته پیش. خلید فهمی تاریخدان دانشگاه امریکایی قاهره میگوید خب رفراندوم را هم در 15 دسامبر براه انداختی، در به محمد مرسی میگه، و رأی آری هم گرفتی که عزیزان میدونن که جبهه در حقیقت نجات ملی ابتدا نمیتونستن تصمیم بگیرن که آیا تحریمش بکنن یا شرکت بکنن و رأی نه بدن، ولی بالاخره پنجشنبه گذشته یا چهارشنبه یا پنجشنبه تصمیم گرفتن که شرکت بکنن و رأی نه بدن. حالا ببینیم با احتمال زیاد اینا با بسیجی که کردن و با تمام نیروهایی که کشتشونه رأی آری شاید خواهند آورد. حالا ببینیم، من هنوز از نتایجش اطلاعی ندارم، ولی آقای خلید فهمی که تاریخدان دانشگاه قاهره است میگه که رفراندوم هم به راه انداختی، رأی آری هم گرفت. اما روز 16 دسامبر که فردا باشه مثلی خواهی داشت که اداره اش بسیار مشکل تر از حال خواهد بود. داره به محمد مرسی میگه که چه چهره ای از خودش نشون داد. همینطور که عرض کردم عزیزان به یاد بیارن که همین آخوندا و در رأسشون خمینی گفتن آره ما یه طلبه هستیم و میریم به قم به درس و مشقمون میرسیم. درست اخوان المسلمین هم همینطور. یعنی اینا یه فرهنگ دارن. فرهنگ قدرت و ثروت. فقط قدرت نیست. ثروت و قلع و قمع در حقیقت هر نوع مخالفی. همین دلیل که کشورهای متمدن اروپایی و امریکایی از اینا به عنوان سلاح الان علیه نیروهای ترقیخا ولی که رحم ندارن. ببینید این جانیان قاتل ضد بشری که در لیبی بودن و در سوریه الان هستن به چیزی اقبا نمی کنن. ببینید حلب رو چیکار کردن؟ این شهر تاریخی چند هزار ساله آثار تاریخی رو ببینید چیکار می کنن. آثار تاریخی رو در لیبی ببینید چیکار کردن. در مالی آثار تاریخی عظیم واقعا وجود داشته. در شهر تیمبوکتو که یک مرکز تمدن بوده در مالی در افریقا نابود میکنن. هم انسانها رو نابود میکنن، یعنی وحشی ترین موجودات هم. و اینا دوست جون کجونیه امریکای متمدن هم. دولت امریکا و آقای اوباما از سلطان قابوس گرفته تا خانواده آل نهیان تا خانواده آل خلیفه از اینا خانواده آل سعود و آل سبا و آل ثانی که دوست مال خانواده ای که در قطر حاکمن که من هفته گذشته یه مقدارش بهش صحبت کردم. اینا دوستانه ایش و اون وقت ادعای حقوق بشر و ادعای دموکراسی و آزادی میکنن. ولی دوستان بسیار نزدیک و تمام کشورها رو میخوان اینجوری باشن، یا مثل اینا بشن یا مثل بنگلادش بشن. تجیزان هزاران زن رو و دختر رو توی ساختمونا بذارید که شیک‌ترین لباس‌ها رو درست بکنن با ساعتی 15 سنت و در رو از روشون ببندید که آتش سوزی بشه و تمام زغال بشن. کشورهای دیگه باید مثل چیز بشن. برای اینکه لیبی مثل بنگلادش نبود ولی الان مثل بنگلادش شد. بنگلادش شد و بدتر. سوریه که مثل بنگلادش نبوده الان خواهد شد. عراق چی؟ مثل بنگلادش بود؟ به هیچ وجه. ایران هم حتی مثل بنگلادش نیست و میخوان مثل بنگلادشش بکنن. مثل افغانستان و عراق که شد، یعنی بعد شرکتاشون بیان. همینطور که یوگسلاوی عزیزم اخبارشو بخونن که الان تازه خانم مادلین آلبرایت تازه داره میره اونجا که به حساب بر سرمایه های اونجا عرشبتیه در بوزنیا در بوزنی کشور صنعتی و نسبتاً پیشرفته یوگسلاوی رو ببینید چی کارش کردن. همه یک کشور هم در اینکه مثلا کار ارزان 15 تا 20 سنت یعنی مثل هایتی باید بشن. همه یک کشور هم مثل هایتی، مثل بنگلادش. برابری مثل هم به همه آقای محمد مرسی در خدمت یک چنین سیاستیه. یکی از رهبران اخوان المسلمین میگوید حتی اگر رفراندوم را ببریم به اعتبار ما لطمه خورده است و این انتخابات آینده را که قرار توی ماه فوریه به اصطلاح انتخابات مجلس میخوان دوباره را تحت تأثیر قرار. شادی حمید از محققین مؤسسه بروکینگز در دوحه میگوید مرسی آدم یک دنده است و به عنوان کسی شناخته شده که هیچ روی خوشی به مخالفین خود نشان نمیدهد. بقیهش رو من نمیرسم که در صورت که دنبال بکنیم که دریان اینها چجوریه. ائتلاف مخالفین این به اصطلاح نیویورک تایمز 12 دسامبر باز از نیویورک تایمز. ائتلاف مخالفین قانون اساسی تدوین شده از سوی اخوان المسلمین روز چهارشنبه از طرفداران خود خواست علیه این پیشنویس رای بدن. این موقعی که دیگه تصمیم همده این سباهی که عرض کردم یه ناصریست طرفدار به اسا جمال عبدالناصر و از افراد بسیار محبوب در مصر هستش، یکی از رهبران این ائتلاف، یکی از کاندیداهای چپ ملی، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد جبهه نجات ملی به همراه مردم مصر به مبارزه خود برای لغو این پیشنویس قانون اساسی ادامه خواهد داد. عزیزان، منتها شرط گذاشته بودن که اولا عضوات میدونیم که اعتصاب کردن و 90% قرار شد که برای در نظارت بر صندوق‌های را شرکت نکنند. عزیزان فقط دقت بکنند که در چه شرایطی این رفراندوم داره صورت میگیره. در شرایط حکومت نظامی، برای اینکه محمد مرسی حکومت نظامی اعلام کرده، الان هم صندوق‌های رأی، هم تمام ادارات دولتی و هم خیابون‌ها زیر نظر ارتشه. و عزیزان چند مقاله هست که چطور از زمانی که حسنی مبارک افتاده، اون کسی که حاکمیت اصلی در دستشه ارتشه، زمانی ارتش که زیر نظر مستقیم پنتاگونه گذاشت مرسی رئیس جمهور بشه، که مرسی و اخوان المسلمین رفتن به واشنگتن و تمام خواستهای واشنگتن رو طابق و نعل به نعل تماما قبول کردن. اون زمان گذاشتنشون برای این که می دونستن اگر فرزن احمد شفیق بیاد و رئیس جمهور بشه اصلا انقلاب از جا کنده میشه، در اینکه اون موقع اخوان المسلمین هم در برابرش بودن، ولی گذاشتن اخوان المسلمین به قدرت برسه که شکاف در انقلاب بندازن و در حقیقت وظیفه سرکوب انقلاب رو به عهده اخوان المسلمین گذاشتن، همینطور که در ایران وظیفه سرکوب انقلاب رو به دست چی دادن؟ به دست فدایان اسلام، به دست حجتیه، به دست مدرسه حقانی دادن و همه اینا زیر نظر آیت الله خمینی. وظیفه اینها سرکوب انقلاب بود، وظیفه اخوان المسلمین سرکوب انقلاب مصر. زمانی که این قول رو داد که همین دیوید اگناسیوس میگه که چطور مأمورین اخوان المسلمین اومدن در واشنگتن و چطور دولت امریکا رو راضی کردن، چه مذاکراتی کردن، چه قصا خوش و بشایی بینشون شده و چطور قول دادن که تمام. به همین دلیل ارتش رو دست نزدن به هیچ وجه، فقط خودشون به سرا عامل و چاقوکشا و چماقکشاشون مثل چماقکشای جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب وظیفه‌شون اینه. عزیزان روز چهارشنبه گذشته اینا در حدود 50 نفر رو دستگیر کردن که بعضی هاشون دیپلمات هستن، اینا رو دستبند زدن و تمام شب همونجا توی خیابون به اصطلاح خوابوندنشون و به اصطلاح شکنجهشون دادن که ازشون اعتراف بگیرن که شما به اصطلاح از خارجی ها پول گرفتید و غیره و غیره، که الان یک دعوای بزرگ بر سر این مسئله شده. در چنین شرایطی اینا دارن رفراندوم را میندازن. بیش از این نمیتونم، برای اینکه میخوام برم به ایران، برای اینکه یک رو بیشتر به وقت باقی نمونده، من نامه ای رو یا گزارشی رو که از ایران رسیده برای عزیزان میخونم. اوضاع مصر رو دنبال میکنیم، اوضاع جهان رو و اوضاع سوریه رو دنبال میکنیم، برمیگردم به ایران. نامه ای که امروز صبح به دستم رسیده، گزارش: درگیری ها و مشکلات بین سران نظام بالا گرفته است. عزیزان اگه رسیدم متن یه نوحه‌ای رو برای عزیزان میخونم که اخیراً در یزد بوده، حتما عزیزان ویدیوشو دیدن، اشعارشو برای عزیزان میخونم. ما تاریخمون، فلسفمون، همه چیزمون تو شعر. چه شعر عجیبی واقعا. مجلس که سعی میکند مصوبه هایش را وفق توافقات و امیال بیت ولایت به تصویب رساند تا کنون موفق نشده است. عزیزان شکاف در بالا و تلاطمی رو که در بالا هست دقت بکنند و چطور از پایین چه فشاری عزیزان ببینن در زندان چی داره میگذره. عزیزان نامهایی رو که از زندان میاد بیرون و مقاومتی که میشه، مرتب طرح برنامه پیشنهاد میشود، پس از غور و مشورت نتیجه مطلوب حاصل نشده و مردود اعلام میشود. چند روز پیش اعلام شد مجلس تصمیم دارد جهت مطالبات روحانیت حوزه علمی قم جهت انتخابات آینده شعبه‌ای در قم ایجاد بکنه. اینم به اصطلاح یه چیزه که اونم به منصه به اصطلاح به عملی نشده در حقیقت. گمانه‌زنی ها و یا چانه‌زنی ها میان حاکمیت و اصلاح طلبان اگرچه اعلام شده، انتخابات ولی در درجه دوم اهمیت قرار دارد و تا آزادی رهبران جنبش و زندانیان سیاسی هر صحبتی بی نتیجه است. در واقع بر سر این موندن و عزیزان می دونن که جنتی هم اعلام کرد که نه سران فتنه و نه اونایی که عذرخواهی نکردن از سمپاتی با فتنه حق به اصطلاح دخالت در ریاست جمهوری به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری آینده نخواهند داشت. و ببینید که سایت های به اصطلاح چیز مثل گویا و اینا با چه رقص و پایکوبی اینا اعلام کردن، در اینکه این زمینه را آماده میکنه برای دخالت خارجی. تمام اینا زمینه را آماده میکنه برای دخالت خارجی که این ضد بشرها اینطور دارن به اصطلاح مردم رو زیر منجنه قرار میدن. بنابراین این فعلا نتیجه نداده ولی کماکان ادامه دارد و گاه و بیگاه از سوی فرماندهان سپاه و عناصر صاحب منافع و قدرت مبنی بر انتخاب کاندیدای متصل و وابسته به ولایت گوشزد میگردد. هی به اصطلاح یک کسایی رو مطرح میکنن که رئیس جمهور آینده بشه. حالا عزیزان باید مقاله و خبر بسیار مهمی هست در سایت کلمه که من امروز صبح میخوندم راجع به مذاکرات پنهانی که بین علی اکبر ولایتی و به اصطلاح نماینده مخصوص ارشوکه اوباما هستش. میدونید یه خانمی حالا اسمش یه دفعه یادم رفته ولی به هر حال که میخوان شاید از این طریق علی اکبر ولایتی رو اگه بتونه به موفقیتی دست پیدا بکنه به عنوان رئیس جمهور معرفیش بکنن. باید ببینیم. این سایت کلمه خیلی اهمیت به این قضیه میده ولی باید ببینیم. من فکر نمی کنم که هیئت حاکمه زیر فشار صهیونیستا بتونه به توافقی با اینا برسه، حتی با وجود آنکه تمام به اصطلاح آوانس ها و امتیازات هم به امریکا بدن. حالا علی اکبر ولایتی که خودش یه موجود بسیار بسیار مشکوک واقعا از سالها پیش واقعا مشکوک بوده و سالهاست که الان در حقیقت مشاور اصلی خامنه ای هستش و بیت ولایت فعلا اینطور که معلومه یک سلسله به اسلام مذاکرات رو که البته به نظر من مقاله‌ای که خانم زهرا امیری، حالا ما نمیدیم زهرا امیری چیه، که در سایت کلمه نوشته بود به درستی میگه که ما مخالف با این چیز به اسلام مذاکره نیستیم ولی باید علنی بشه که در پشت خیانت به ملت نشه و چه امتیازاتی میخوان بدن. ولی حالا باید ببینیم که آیا واقعا چنین مذاکراتی به نتیجه خواهد رسید و آیا صهیونیست‌ها اصلا میذارن چنین مذاکراتی به نتیجه برسه یا برنامه های دراز مدت دیگری مثل لیبی و سوریه برای کشور ما دارن. در حال ایران وضعیتش پیچیده‌تر برای اینکه اسلامی‌ها الان در ایران در قدرتن، بنابراین امریکا میخواد چی رو بیاره به قدرت، چی میتونه مثل این اسلامی‌ها، برای اینکه اگه به توافقی برسن شرط اولش سرکوب جنبشه. در این مسئله شک و تردید نباید کرد، یعنی اون وقت به حساب قتل عام‌ها ممکنه دوباره موج جدیدی از قتل عام‌ها آغاز بشه، برای اینکه اون وقت پشتگرمی امریکا رو هم دارد، همینطور که قتل عام‌های قبلیشون در سال 67 در به حساب قبل از اون در دهه 60 در حقیقت تمام این قتل عام‌ها با چراغ سبز امریکا بوده و یا بی‌طرف موندن امریکا، حقوق بشر، سازمان ملل، جامعه بین الملل. اوضاع اقتصادی بد، تورم غیر قابل کنترل به گونه‌ای شده که یکی پس از دیگری بنگاه‌های مریض باقی مانده تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل و منجر به اعتراض و اعتصاب کارگران و کارکنان مختلف گشته، به جمع تجمع کنندگان و معترضین بیکار و حقوق دریافت نکرده گرویده می‌شوند. تا جایی که رئیس مجلس راهی جز دخالت سپاه در زمینه های دیگر اقتصادی و به ویژه تأسیسات نفتی و گازی را نمیبیند. تازه میگه سپاهی ها بیشتر و میگوید 11,000 فقر پروژه های اقتصادی کم است که دست سپاهه. گره کار را دخالت بیشتر سپاه و حکومت سپاهیان نشان دادن و نشان دادن که تواناییش را دارند اعلام میکنه که فقط سپاهی ها میدونن. سپاه میتونه. به همین موازات خیابان از نظامیان و چماق به دستان و چاق و چشان منت ولایت پررنگتر و فشار بر مردم بیشتر، طوری که مراسم ختم ستار بهشتی، من فرصت ندارم عزیزان برام مادر ستار بهشتی رو فرستادن توی قبرستانی که اونجا دفن کردن ستار بهشتی رو، چه ضرب و شتمی به خودش و خواهر ستار بهشتی کردن، چطور ضرب و جرحشون کردن. و بلاگ نویس کارگر را که اجازه برقراری آن را داده بودن که مراسم بگیرن، برنتافته مادر پیر و خواهرش را کتک زدن. برادرش را به تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم را بازداشت نمودن. فشار در زندان بر زندانیان سیاسی به حدی بالا گرفته که مورد اعتراض آیت الله های اصولگرای وابسته به ولایت، چون آیت الله خزعلی که خودش چه جنایاتی کرده که فرزندش دکتر مهدی خزعلی رو به جهت حمایتش از جنبش صف تکفیر کرده بود و اینک در سلول انفرادی و نزدیک 50 روز است دست به اعتصاب قضا زده مهدی خزعلی. در آمده به در مصاحبهش از زندان شاه تعریف کرده آیت الله خزعلی و تمجید کرده و گفته است آخر این چه عدالتی است که زندانی را در یک مستراح 1 متر در 1 متر زندانی بکنن و از او بخواهن که به چه دلیل این کار میکنن که بیارن استرا تلویزیون اصفایی از هر چه از بیت ولایت بکنن که همکاری به علیه خودش اعتراف بکنه، اعتراف زیر شکنجه. و یا نامه ابوالفضل قدیانی، عزیزان این نامه رو بفرستید و ببینن زندانی های ما با چه شجاعتی مقاومت میکنن تا پای مرگ میرن، مثل نسرین ستوده یا مهدی خزعلی و دیگرانی که هنوز در حال روزه سیاسی هست. زندانی شجاع اون نظام به رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی که نامش یک سندی در تاریخ جنایات رژیمه، قابل توجه و عمق و فساد و رضالت مسئولین قوه قضاییه را آشکار می نماید و البته این جانب از اظهار آن شرم دارم. همه اینها را این عزیز می میسه. بعد میگه که علارغم همه فشارها و بی‌عدالتی‌ها که از جانب حکومت سر می زنن، باید مردم کوچه و خیابان را دید، با آنها نشست و صحبت کرد و از روحیه سرشار از امید به رهایی آنان را شنید و انرژی گرفت. بعد از تمام اینا این عزیز اینا میگه. حالا ببین یکی از نشانه‌های این مقاومت چیه. اگر این اتفاق افتاده در یزد که حالا یا در بعثت بوده یا در هر شبه که محرم بوده، به هر مناسبتی که یک جمعی به این عظمت، آنچه که در ویدیو نشون داده میشه، و نوح خانی بیاد این چیزا رو بخونه، یکی از مظاهر همینه که من متن این اشعار و نوحهایی که در اونجا خونده برای عزیزان، برای اینکه عزیزان متن بهتان نوشتش رو برای من فرستادن، در حالی که به اصطلاح خود کسی که میخونه نمیشه دقیقا. هیئت عزاداری مردم یزد در محرم امسال بوده. گفتند گل مگویید این حکم پادشاه است، چشم و چراغ بودن روشن‌ترین گناه است، حکم شکوفه تکفیر، حد بنفشه زنجیر، سحن سپید تبعید جای ستاره چاه است، چاه جمکران. این شهر مردگان است، آواز تازه ممنوع، لبهای بسته آزاد، گل بی اجازه ممنوع، دارالخلافه آباد، جهل و خرافه آزاد، بیداد پشت بیداد، حرف اضافه ممنوع، گل بی اجازه ممنوع. این سایه باوران را، این سایه باوران را، تاریک اندیشان را، ظلمت ز نور بهتر. نجوا به چاه اولا، چاه جمکران برن با امام زمان در اون تحت نجوا بکنن، سر در تنور بهتر. این شهر بی حیاهو، دیروز دیروز باورت کو، شور قلندرت کو، بانگ ابوذرت کو. این کوچه ها علی را تسلیم چاه کردند، آینه را شکستند، نفرین به ماه کردند. یک سو ستاره زخمی، یک سو پرنده در گور. حاشا از این تباهی، تا که شب و سیاهی، آن روی دیگرت کو. خطاب به مردم داره میگه و بعد نوع شعر عوض میشه. من حسینم، رو به سوی راستی باز آورید ای قوم. روز عاشورا را، روز عاشورا عزایش صبح بیداری است. برگردید های های ای مردم از بیراه، برگردید. پرچم دشمن نمایان شد، اگر مردید برگردید. ای لباس ظلم را جای عدالت پیرهن کرده، جامعه رنگ و ریای دین و دینداری به تن کرده. کاخ اگر همسایه با دیوار دین باشد، خطاکاریست. شمر شمشیر امیر المؤمنین شد، باشد. شمر شمشیر امیر المؤمنین باشد، خطاکاریست. صحنه آزادگی در خون شناور می شود هر جا. باورم کن، عشق باور می شود هر جا. دور دور عوض می خوام. دور دور دین فروشان است ای فرمانبران ظلم. دور ظلم ظالمان روزی به آخر می شود هر جای. های های کارمان رفته در راه، در دام گمراهی. باز راه کعبه را انگار گم کرده ای، برگردید. به نظر من نشاندهنده اینه که این عزیز در نامش میگه که چطور علارغم تمام فشارها، بی‌عدالتی‌ها، جنایات رژیم، موقعی که آن آدم با مردم کوچه و خیابان میشینه و صحبت میکنه، اینا همشون روحیشون سرشار از امید به رهایی و پشت سر گذاشتن یک چنین حکومتیه. به یک شرط که دشمن ضد بشر خارجی مردم ما رو تنها بذاره و بذاره که مردم به دست توانای خودشون در حقیقت این رژیم رو تغییر بدن. منو با تمام این دخالت‌های جنایتکارانش، لطمه به این جنبش، لطمه به این مردم و لطمه به این کشورمون بزنه از یک سو، و هرچه وطن فروش در خارج هست اینا رو تشویق بکنه تا یه روزی خائنانه ببردشون در یه جایی از این شیخ نشین ها به یک آلترناتیو برای کشور ما مثل سوریه و لیبی و امثال هم درست بکنه، و یا در بن برای به اصطلاح افغانستان درست بکنه، و یا در تهران برای عرصوتی بغداد درست بکنه. بنابراین ما دشمنانمون همیشه باید بدونیم که یک دشمن در داخل داریم که مردم با تمام توان و انرژیشون در اشکال و انواع مختلف دارن علیهش مبارزه میکنن تا ازش گذار بکنن، ولی دشمن خارجی که دشمن بشریت در اینا میخواد دخالت بکنه و آلترناتیوهای خودش رو رو بیاره. ما هر دوی این دشمن ها، یکیشو اگه ببینیم گمراه میشیم. بعضی ها این طرف رفتن، بعضی ها اون طرف، و به نظر ما راه مستقل خودمون رو باید طی بکنیم. وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که 9 شب این برنامه تکرار میشه، و بعدش هم در مردم تیوی، هم در دانشجو تیوی که یه سایت بسیار ارزشمنده، و بعدش هم در محیط.گلشن.com میره به اصلاح صداش، و بعدش در فیسبوک استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی هم خواهد رفت روز بعد. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می‌کنم. شب و روز عزیزان خوش.